تراک 48 صفحه 148 سوره یونس آیات 71 تا 74 آیه 71
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون.
علاوه بر آنچه گذشت، داستان نوح را نیز برای آنان از قرآن بخوان. آن زمان که به قوم خود گفت: ای قوم، اگر مأموریت من و تذکراتی که می دهم بر شما گران می آید، من بر خدا تکیه می کنم و سپس اعلام می کنم که هر کاری از دستتان و از دست خدایانتان بر می آید با من بکنید و آنگاه تصمیم خود را از یکدیگر پنهان مدارید و بدون اینکه به من مهلتی بدهید به کشتنم اقدام کنید. آیه 72
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
و بدانید که هیچ کاری نمی توانید بکنید و به جای آن کمی بیاندیشید و علت اعراضتان از دعوتم را به دست آورید. اگر اعراضتان به خاطر این است که من از شما مزدی خواستم که نخواستم، مزد من تنها بر خداست و اگر انتظار دارید دست از دعوتم بردارم، من خود مأمورم که تسلیم فرمان او باشم. آیه 73
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
با همه این احوال او را تکذیب کردند، پس ما او را و هر کس که در راه او بود در یک کشتی نشانده نجاتشان دادیم و آنان را بازمانده بقیه کردیم و بقیه را به خاطر اینکه آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم. حال تو ای پیامبر، ببین سرانجام قومی که از ناحیه ما انذار می شوند ولی اعتنایی به انذار ما نمی کنند چگونه بوده است؟ آیه 74
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
ما بعد از نوح پیامبران دیگر نیز مبعوث کرده هر یک را به سوی قوم خودش گسیل داشتیم و آنان معجزاتی روشن ارائه دادند، ولی مردمشان بدان چه پدرانشان تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. آری، این چنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می‌زنیم. بیان آیات. این آیات اجمالی از داستان نوح علیه السلام و رسولان بعد از آن جناب تا زمان موسی و هارون علیه السلام را بیان نموده و به ذکر معامله‌ای که خدای سبحان با امت‌هایی که رسولان خود را تکذیب کردند می‌پردازد و فرموده که آن امت‌ها را هلاک و مؤمنین و انبیا را نجات داد. و غرض از بیان این سرگذشت این است که اهل تکذیب از این امت عبرت بگیرند. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، کلمه مقام مصدر میمی و اسم زمان و مکان از ماده قیام است و منظور از این کلمه در اینجا یا مصدر میمی است و یا اسم مکان و در نتیجه معنای آیه این است که نوح به قوم خود گفت اگر قیام من در امر دعوت به سوی توحید خدا بر شما گران است و یا اگر مکانت و منزلت من در دعوتم به سوی خدا که همان منزلت رسالت است بر شما گران می آید، من بر خدا توکل می کنم. کلمه اجماع به معنای تصمیم گیری و عزم است و چه بسا که این کلمه با حرف علا متعدی نشود. راغب گفته ماده اجماع بیشتر در مواردی استعمال می شود که جمع و تصمیم نتیجه حاصل از تفکر باشد و در آیه فاجمعوا امرکم و شرکاءکم به همین معنا آمده. کلمه قمه به ذمه غین به معنای اندوه و سختی است و در آن معنای پوشش نیز هست، گویا کربت و اندوه روی قلب را می پوشاند و اگر ابر آسمان را هم غمام می گویند به همین جهت است که ابر روی آسمان را می پوشاند. و کلمه قضا که جمله سم مغزو از آن گرفته شده، وقتی با حرف الا متعدی شود به معنای تمام کردن کار مفعول خیش است، حال یا با کشتن و نابود کردنش باشد و یا به نحوی دیگر. و معنای آیه این است که ای محمد، داستان و خبر عظیم نوح را برای مردم تلاوت کن که چگونه تک و تنها از طرف خیش با مردم دنیا که فرستاده ما به سوی آنان بود سخن گفت و در سخنش علیه آنان تحدی کرد، یعنی یک تنه در برابر همه مردم دنیا ایستاد و به آنان گفت هر کاری که می توانند با او بکنند و در باب رسالت خود با آنان اتمام حجت نمود. آن زمان که به قوم خود گفت ای مردم، اگر مقام رسالت من و یا اینکه من در امر دعوت به سوی توحید قیام نموده ام و اینکه شما را به آیات خدا تذکر می دهم بر شما گران می آید، با اینکه می دانم این تذکر من باعث کشته شدنم خواهد شد و بالاخره شما در صدد برخواهید آمد که خود را از دست من راحت نموده به این منظور به من آسیب بزنید، ولی من از این بابت هیچ نگران نیستم، زیرا توکل من بر خدای تعالی است. آری، من در قبال آن کینه های درونیتان که مرا تهدید می کند، امر خود را به خدای تعالی واگذار نموده، او را وکیل خود گرفتم تا در همه شؤون من تصرف کند، بدون اینکه خودم در آن شؤون تدبیری به کار برم. حال هر فکری دارید به کار زنید و هر کید و نقشه‌ای دارید بریزید و شرکا و خدایان خود را که می پندارید در شدائد شما را یاری می کنند به یاری بخوانید و هر نقشه‌ای که به نظرتان رسید درباره من عملی کنید. این امری که نوح علیه السلام به قوم خود کرده امر و دستور معمولی نیست، بلکه امری است تعجیزی که منظور از آن عاجز کردن طرف مقابل است و سپس امر شما بر شما قومه و کربت نباشد و دوچار اندوه نگردید که چرا برای از بین بردن نوح به همه وسایل و اسباب دست نزدید، آنگاه کار مرا یک سره کنید و مرا از خود دفع کرده به قتلم برسانید و مهلتی به من ندهید. نوح علیه السلام در این آیه شریفه قوم خود را تهدید می کند به اینکه هر بلایی که می توانند بر سر او بیاورند و اظهار می کند که پروردگارش قادر بر دفع آنان از وی است، هرچند که دست به دست هم دهند و همه توان خود و خدایان دروغین خود را به کار برند. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. این آیه شریفه تفریع و نتیجه گیری از توکلش بر خدای تعالی است و جمله فما سألتکم به منزله بکار بردن سبب در جای مسبب است و تقدیر کلام چنین است: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ وَأَرَضْتُمْ عَنْ اِسْتِجَابَةِ دَعْوَتِي فَلَا زَيْرَ لِي فِي ذَلِكَ. یعنی اگر از پذیرفتن دعوت من اعراض کنید، من کمترین ضرری نخواهم دید، زیرا وقتی از اعراض شما متضرر می‌شوم که از شما اجر و پاداشی خواسته باشم که با اعراض شما آن پاداش از من فوت شود، و با اینکه من هیچ مزدی از شما نخواستم و پاداشم به عهده خدای تعالی است، دیگر چه باکی از اعراض شما داشته باشم. و امرتو ان اکون من المسلمین، یعنی من مأمورم از کسانی باشم که امور را تسلیم خدای تعالی کردند، چون اموری که خدای تعالی به نفع آنان خواسته و چه به ضرر آنان، و مأمورم از کسانی باشم که از امر خدا استکبار ندارند و تسلیم اسباب ظاهری نگشته در برابر آنها خاضع نمی شوند و توقع نفع و ضرر از آنها ندارند. فکذبوه و فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائفه. کلمه خلائف جمع خلیفه است. می فرماید قوم نوح علیه السلام او را تکذیب کردند و ما آنهایی را که در کشتی نوح قرار گرفتند و نجات یافتند خلیفه هایی در زمین قرار داده و خلف اسلافشان کردیم تا قائم مقام اسلاف خود باشند. بقیه الفاظ آیه روشن است. ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم. منظور آیه شریفه از کلمه رسول پیغمبرانی است که بعد از نوح و تا زمان موسی علیه السلام آمدند و ظاهر سیاق این است که منظور از بینات آیات معجزه آسایی است که امت ها از پیغمبران خود درخواست کردند. آری، امت هر پیغمبری بعد از آمدن پیغمبرش و ادعای نبوت کردن و به دعوت آنان پرداختن نوعاً او را تکذیب می کردن و از او معجزه می خواستن و او به ناچار معجزه می آورد و در همین معجزه ها بود که خدای تعالی بین انبیا و امتهای آنان داوری کرده امتهای تکذیب کننده را هلاک می کرد. مؤید این معنا جمله بعدی است که می فرماید فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. بعد از آن هم که معجزه را دیدند باز به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. دلیل بر این تأیید این است که از جمله مذکور این معنا به ذهن خطور می کند که انبیا معجزاتی روشن برای مردم خود آورده بودند، ولیکن از آنجا که یاغیگری در دلهای آنان طبیعت ثانوی شده بود نمی توانستند به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند ایمان بیاورند. آری، خدا به کیفر همان یاغیگری مهر بر دلهایشان زده بود. و لازمه این معنایی که گفتیم به ذهن خطور می کند این است که تکذیب امتها قبل از آمدن معجزات به دست انبیا علیهم السلام بوده و همینطور هم بوده، چون رسولان الهی دعوت خود را در بین مردم منتشر می کردند و آنان را به سوی توحید دعوت می نمودند و امتها دعوت آنان را و دین توحید را تکذیب می کردند و برای اینکه از قید منطق محکم و مستدل انبیا رهایی یابند از در بهانه جویی پیشنهاد معجزه می کردند. انبیا علیهم السلام معجزه پیشنهادی آنان را ارائه می کردند و باز ایمان نمی آوردند و ما پاره ای مطالب مربوط به این آیه را در تفسیر آیه فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل پاورقی یکم در جلد هشتم این کتاب ایراد نموده در آنجا گفتیم که این آیه به عالم زر اشاره دارد و آنچه در اینجا می‌خواهیم تذکر دهیم این است مطلبی که در آنجا گفتیم منافاتی با این مطلب ما ندارد و کسی گمان نکند که آنچه اینجا از آیه استفاده کردیم با آنچه آنجا از آن فهمیدیم منافات دارد. پاورقی یک سوره اعراف آیه 101.